أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام دارم خدمت همه فضلای محترم. بحثمان در مورد منشأ قدرت حکومت بود و یک نگاه مقایسه‌ای داشتیم بین اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه اسلامی حقوق بشر، و ملاحظه فرمودید که در این زمینه ما وارد بررسی دیدگاه های فقهای شیعه شدیم و دیدگاه انتساب و انتخاب را بررسی کردیم، یا به تعبیر دیگر نظریه انتساب و انتخاب، و گفتیم که نظریه انتساب دو قرائت در موردش وجود دارد. یک قرائت مرحوم امام بود و دیگری قرائت رائج در میان فقها بود. و سپس وارد بررسی دیدگاه انتخاب یا نظریه انتخاب شدیم و تفاوت‌های این نظریه را با نظریه انتصاب بر طبق قرائت مرحوم امام هم بیان کردیم. در جلسه امروز عرض می‌کنم که علاوه بر این دو نظریه، ما نظریات دیگری هم در باب حکومت اسلامی و میزان دخالت رأی مردم در تشکیل حکومت اسلامی و در اداره حکومت اسلامی داریم. اما این دو نظریه‌ای که گفتیم مهمترین نظریات است. از جمله دیگر نظریاتی که در این زمینه وجود دارد، می توانیم اشاره کنیم به نظریه مرحوم آیت الله سید محمد شیرازی که در چند کتاب از کتابهای خودشان در مورد حکومت اسلامی و میزان دخالت رأی مردم در این حکومت صحبت کردند، و همینطور در سالهای اخیر یک جزوه‌ای در مورد دیدگاه ایشان راجع به ولایت فقیه منتشر شده تحت عنوان حدود و ولایت الفقیه فی فقه الامام شیرازی، که توسط مرکز الامام شیرازی للدراسات والبحوث این جزوه تدوین شده. در حدود 79 صفحه داره و سعی کرده با مراجعه به کتاب‌های مختلف مرحوم آقای شیرازی دیدگاه ایشان را در این زمینه تبیین بکند. خلاصه دیدگاه مرحوم آقای شیرازی این است که جمع کرده ایشان بین ادله ولایت فقیه از یک طرف و ادله شورا از طرف دیگر، ادله‌ای که دلالت می‌کند که ولایت تعلق دارد به فقیه جامع الشرائط، مثل همون مقبوله عمر بن حنظله، مشوره ابی خدیجه، توقیع مروی از ناحیه امام زمان علیه السلام. این یک دسته از روایات است که دلالت بر ثبوت ولایت برای فقیه جامع الشرائط می‌کند. دسته دیگر روایاتی است که دلالت بر لزوم استفاده از شورا در اداره امور مسلمین می کند. و قبل از آنکه نوبت به روایات برسد، آیات شریفه که مربوط به این موضوع هست: و امرهم شورا بینهم و شاورهم فی الامر. از این آیات و روایات مربوط به شورا ایشان نتیجه گیری می کند که اداره امور جامعه اسلامی توسط فقهای جامع الشرائط، شورایی از فقهای جامع الشرائط و به تعبیر ایشان شورایی از مراجع تقلید باید اداره بشود. و همینطور در اداره کشور هم تا آنجایی که ممکن است از نظریات اهل حل و عقد به صورت شورایی باید استفاده بشود. پس این هم یک دیدگاه است، دیدگاه مرحوم آیت الله سید محمد شیرازی، که تفصیل مطلب را می توانید در اون جزوه ملاحظه کنید، حدود ولایت الفقیه فی فقه الامام شیرازی، از طریق اینترنت و جستجوی توسط گوگل می شود این جزوه را به دست آورد. همینطور می توانیم اشاره بکنیم به دیدگاه جناب آیت الله سیستانی در این زمینه، که البته بحث استدلالی خودشان را در ضمن مباحث اجتهاد و تقلید مطرح کردند که تقریراتش هم منتشر شده و به صورت نسخه مجازی به راحتی قابل به دست آوردن هست. علاوه بر اون در استفتاءاتی هم که از جناب آیت الله سیستانی راجع به حدود ولایت فقیه به عمل آمده، ایشان دیدگاه خودش را در پاسخ این استفتاءات بیان کرده. مثلا در یک استفتاءی از ایشان پرسیده شده است، یعنی از جناب آیت الله سیستانی پرسیده شده که ما حدود و ولایت الفقیه عندکم، ما حدود و ولایت الفقیه عندکم، حدود ولایت فقیه از دیدگاه شما چه اندازه است؟ در جواب مرحوم داشتند که الولایه فی ما یعبر عنها فی کلمات الفقها رضوان الله علیهم بالامور الحسبیه تثبت لكل فقیه جامع بشروط التقلید. ولایت در آن محدوده‌ای که در کلمات فقها از آن به امور حسبیه تعبیر شده است، برای هر فقیهی که دارنده شروط تقلید باشد ثابت است. هر فقیهی که شروط تقلید داشته باشد ولایت بر امور حسبیه هم دارد. و اما الولایه فیما هو اوسع منها، اینجا شاهد ماست، اما ولایت در محدوده وسیع تر از امور حسبیه، من الامور العامه التي يتوقف عليها نظام المجتمع الاسلامي، ولایت در محدوده وسیع تر از امور حسبیه، یعنی در همان محدوده امور عامه. امور عامه چه اموری است؟ التي يتوقف عليها نظام المجتمع الاسلامي، امور عامه اموری است که نظام جامعه اسلامی بر آنها متوقف می باشد، یعنی برای اداره جامعه اسلامی و برقراری نظامات مختلفی که باید در این جامعه وجود داشته باشد، مانند نظام اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و الی آخر، باید از آن محدوده اعمال ولایت استفاده بشه، باید اون محدوده در اختیار یک فقیه باشد، همان محدوده که از آن تعبیر می شود به امور عامه، تا بتواند نظام جامعه اسلامی را سامان ببخشد. ولایت در این محدوده که از آن به امور عامه تعبیر می شود، فلمن تثبت له من الفقهاء ولظروف اعمالها شروط اضافیه، برای برخی از فقها ثابت است چنین ولایتی که در راستای اعمال این ولایت یک شروط اضافی باید وجود داشته باشه. شروط اضافی یعنی شروطی علاوه بر اون شروطی که در مورد تقلید گفتیم، علاوه بر این که اون فقیهی که میخواهد این ولایت بر امور عام را اعمال کند باید دارای شروط تقلید باشد، علاوه بر شروط تقلید باید شروط دیگری هم داشته باشد. خب اون شروط دیگر چیست؟ در این استفتا جناب آقای سیستانی فقط به یکی از اون شروط دیگر اشاره کرده، فرموده است و منها ان یکون للفقیه مقبولیت عامه لدى المؤمنین. یکی از اون شروط دیگر این است که فقیه باید مقبولیت عمومی داشته باشد در نزد مؤمنان. پس برای اعمال ولایت فقیه جناب آیت الله سیستانی علاوه بر شرایط جایز و تقلید بودن، شرط مقبولیت عمومی را نیز قائل شده. این مقدار از عبارت چون کاملا جوانب مختلف دیدگاه ایشان را توضیح نمی دهد، به همین مقدار اجمالی اکتفا می کند، خیلی نزدیک است به همان قرائت مرحوم امام از نظریه انتساب. اگر فقط ما باشیم و این مقدار از عبارتی که در پاسخ جناب آقای سیستانی به استفتاء آمده، می توانیم بگیم که یا با نظر مرحوم امام، یعنی همان قرائت امام از دیدگاه و نظریه انتساب یکیست، یا به آن خیلی نزدیک است. تفصیل بیشتر را هم خب طبعا باید در بحث‌های استدلالی ایشان در کتاب اجتهاد و تقلید ملاحظه کرد و یا اینکه از طرق دیگری از شاگردان نزدیک ایشان و یا احیانا نوشته‌های دیگری که داشته باشند این مطلب را به دست آورد. خب پس ملاحظه می‌فرمایید که ما در کنار نظریه انتساب و انتخاب دیدگاه‌ها یا نظریات دیگری هم داریم، همینطور دیدگاه‌هایی که از مرحوم شهید صدر نقل شده. مرحوم شهید صدر یک بحثی در مورد ولایت فقیه دارند در کتاب الفتاوى الواضحه، یعنی در واقع بیان دیدگاهشان هست به صورت غیر استدلالی، و یه بحث دیگری هم در همان پاسخی که به تعدادی از علمای لبنان در اوان پیروزی انقلاب اسلامی ایران داده اند در اونجا منعکس شده، که البته برخی از شاگردانشان معتقدند که مرحوم شهید صدر دیدگاه علمیش در باب ولایت فقیه همان است که در کتاب الفتاوى الواضحه آمده و آنچه در جاهای دیگر از این بزرگوار منتشر شده در واقع بیان یک دیدگاه اجتماعیه، نمیتوان آن را یک دیدگاه فقهی قطعی از شهید صدر دانست و به عنوان نظر فقهی به ایشان استناد داد. در هر حال غرض این است که توجه داشته باشیم که در میان فقهای شیعه این دو نظریه انتساب و انتخاب مهمترین نظریات هستند و نظریه انتخاب البته به همین سالهای اخیر بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران برمیگردد تدوینش، و بعد از آن که مرحوم آقای منتظری نظریه انتخاب را ارائه دادند بعضی دیگر از فقها هم این دیدگاه را پذیرفتند. از جمله می توانیم اشاره بکنیم به مرحوم آیت الله محمد مهدی آصفی که این بزرگوار هم در کتابی که تحت عنوان ولایت الامر تألیف کردند همین نظریه انتخاب را پذیرفتند. آخرین نکته‌ای که در این باب باید عرض کنیم این است که باید توجه داشته باشیم که مسئله نقش مردم در حکومت اسلامی، در تأسیس حکومت اسلامی، یک، در اداره حکومت اسلامی، دو، در نظارت بر حکومت اسلامی، سه، در حتی براندازی حکومت اسلامی، چهار، اینها جزو مسائلی است که به صورت تفصیلی در سخنان بسیاری از فقها مطرح نشده و قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران هم به طور جدی برای فقها مطرح نبوده و لذا ما نمی توانیم بگیم که در این زمینه ما نظر مشهور داریم در میان فقها. خیر، از آنجا که این مسئله برای فقها مطرح نبوده، شهرتی هم در این باب شکل نگرفته و اصلا متعرض نشدند اکثریت قریب به اتفاق فقها، متعرض این مسئله نشدند. لذا باید بر اساس مبانی پاسخ به این سؤال داد که میزان دخالت رأی مردم در تأسیس حکومت اسلامی و اداره آن و نظارت بر آن و احیانا فعالیت‌های دیگری که می‌توانند مردم در این زمینه داشته باشند چه اندازه است. خب، همچنین فراموش نکردید که ما گفتیم که تا آنجا که ممکن است ما سعی می‌کنیم بر اساس دیدگاه‌های موجود در میان فقها پاسخ این سوالات مربوط به مباحث حقوق بشری را بیان کنیم. اینطور نیست که ما سعی بکنیم یک دیدگاهی را مطرح بکنیم که ولو مورد قبول خودمان باشد اما یک دیدگاه شاذ و کم طرفداری تلقی بشود. بر اساس همون توضیحاتی که راجع به فقه النظریه و فقه الاحکام بیان کردیم، این بحث را میبندیم و وارد بحث دیگری میشویم که در ذیل همان عنوانی که عرض کردیم مبنی بر مقایسه اجمالی اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه اسلامی حقوق بشر قرار دارد. در خاطر شریفتان هست که ما گفتیم در یک نگاه اجمالی به این دو اعلامیه مواجه می شویم با یک نقاط اشتراک و تفاوتی. اون نقاط اشتراک و تفاوت را می خواهیم بررسی بکنیم و سپس به یک تقسیم بندی از حقوق بشر بپردازیم و دیدگاه های اسلامی را در اون تقسیم بندی هم ارائه بدیم. خب، اما در ادامه بررسی مقایسه اجمالی دو اعلامیه، موضوعی را که در جلسه امروز مطرح میکنیم در مورد ممنوعیت بردهداری است. ممنوعیت بردهداری. اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده 4 خودش این تعبیر را به کار برده: احدی را نمیتوان در بردگی یا غلامی نگاه داشت و داد و ستد بردگان به هر شکلی که باشد ممنوع است. پس هم برده گرفتن و نگاه داشتن یک فرد در حالت بردگی ممنوع است و هم داد و ستد بردگان، خرید و فروش آنها و یا هر گونه نقل و انتقال بردگان به عنوان ملک انسانهای دیگر ممنوع است. این تعبیر اعلامیه جهانی حقوق بشر است بر ماده 4. و اما اعلامیه قاهره، اعلامیه اسلامی حقوق بشر، در بند الف از ماده 11 خودش اینجور گفته، گفته انسان آزاد متولد می شود، هیچ کس حق ندارد او را به بردگی بکشد یا ذلیل و مقهور خیش نماید یا از او بهره کشی کند و بندگی جز برای خداوند متعال وجود ندارد. پس مطابق این ماده 11 بند الف، انسان وقتی که متولد میشه با حریت و آزادی متولد میشه و هیچ کس حق ندارد که این انسان را به بردگی بگیرد و یا اینکه این انسان را بخواهد مقهور خیش و ذلیل خیش قرار بدهد و از او بهره کشی کند، یعنی ولو اینکه اسمش بردگی نباشد، تحت هر نام دیگری که میخواهد باشد، هیچ انسانی مجاز نیست که انسان دیگری را تحت بهره کشی و استثمار قرار بدهد. و در پایان هم گفته است که بندگی فقط و فقط مخصوص به رابطه بین انسان و خداوند است، انسان فقط و فقط باید بنده خداوند متعال باشد. خب ملاحظه میکنید که در این ماده 11 اعلامیه اسلامی حقوق بشر یک مطالبی اضافه دارد بر آنچه که در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده، مثل اینکه گفته است که هیچ گونه بهره کشی از انسان هم جایز نیست ولو اینکه اسمش بردهداری نباشد، و همچنین گفته که بندگی فقط برای خداوند متعال شایسته است، اینکه انسان بنده خداوند متعال باشد نه بنده هیچ شخص دیگری یا قدرت دیگری. بله، در مورد خرید و فروش بردگان چیزی در ماده 11 دیده نمی شود، اما آنچه که محل سؤال است که ماده 11 اعلامیه اسلامی حقوق بشر مخصوصاً در آن مورد سکوت کرده و از کنار آن عبور کرده، مسئله استرقاق کفار در جنگ است. استرقاق کفار در جنگ، آیا در جنگ می شود؟ در جنگ مسلمانان با کفار می شود از میان کفار و سرایی که گرفته می شوند به عنوان برده اتخاذ کرد یا نه؟ این سوال مهمی است که در ماده 11 اعلامیه اسلامی حقوق بشر اصلا به آن پرداخته نشده. با توجه به آنچه که عرض کردیم، این سوال مطرح می شود که دیدگاه اسلام نسبت به مسئله بردهداری چیست؟ برای اینکه بتوانیم به این سوال پاسخ بدهیم، باید به چند نکته توجه بکنیم. قبل از آنکه وارد این نکات بشم، من به این مطلب اشاره میکنم که در زمان ما یک تلقی عمومی در میان تمام صاحب نظران، فرهیختگان و حتی عامه مردم وجود دارد، مبنی بر این که بردهداری را یک امر کاملاً قبیح و مذموم می شمارند. یعنی با هر کس که ما صحبت کنیم و از او بپرسیم که نظرت چیه که یک شخصی مالک انسان دیگری باشد و او را به عنوان برده خودش در نظر بگیرد و بتواند او را خرید و فروش بکند و سایر احکامی که مربوط به بردگان می شود، بلافاصله با یک پاسخ منفی که نشان دهنده قبیح شمردن این کار است مواجه میشیم. مقدمه‌ای که میخوام عرض کنم این است که این قبحی که امروزه در ذهن تمام مردم، اعم از صاحب نظران و فرهیختگان و عامه مردم نسبت به این مسئله وجود دارد، در قرنهای گذشته به این صورت نبوده. در یونان باستان بسیاری از عالمان طراز اول و دانشمندان برجسته که هنوز هم به عنوان دانشمندان بسیار بزرگی ما از اونها یاد می‌کنیم، بردهداری را بر اساس یک توجیه عقلانی قبول داشتند، مثل ارسطو، مثل افلاطون. اونها تشبیه می‌کردند جامعه انسانی را به بدن یک انسان و می گفتن همانطور که در بدن یک انسان یک عضوی مانند سر در بالای بدن قرار گرفته و کارش فکر کردن است، یک عضوی مانند قلب در بالای بدن قرار گرفته و کارش خون رساندن به بدن است، یک عضوی هم مانند پا در قسمت پایین بدن قرار گرفته و کارش تحمل کردن سنگینی بدن است. و بر این اساس در جامعه انسانی هم معتقد بودند که باید افرادی باشند که قوه اندیشه ورز این جامعه باشند، یک افرادی باید باشند که بتوانند تصمیم گیری بکنند، مصلحت سنجی بکنند و این تصمیمات و مصلحت سنجی ها را هم به اجرا بگذارند، و یک افرادی هم باید باشند که در خدمت همین قوه اندیشه ورز و تصمیم گیرنده باشند و دستورهایی را که آنها صادر می کنند این افراد به مرحله اجرا بگذارند. این افرادی که در خدمت دیگران قرار می گیرند و موظف به اجرای دستورات آنها هستند، اینها همون بردگانند. پس در یونان باستان ما با یک مغزهای متفکر بزرگی روبرو میشیم که بردهداری را میپذیرفتند و براش یک توجیه عقلانی سعی میکردن ارائه بدن. اختصاص به یونان باستان ندارد این مطلب. قرنها در میان تمام کشورهای دنیا، اعم از کشورهای غربی و شرقی، بردهداری رواج داشته. ما میدانیم که جنگ‌های استقلال آمریکا بین ایالات شمالی و جنوبی آمریکا بر سر مسئله بردهداری بوده و یا حداقل یک عامل اصلی این جنگ مسئله بردهداری بوده، و می‌دانیم که بردهداری تا اوائل قرن بیستم در کشورهای غربی هم رواج داشته. در اوائل قرن بیستم سعی کردند که آخرین بقایای بردهداری را از بین ببرند و انگلیسی ها که بسیاری از مردم هندوستان را به عنوان برده خودشان اتخاذ کرده بودند، اونها را آزاد کردند و از این طریق به عنوان نیروهای نظامی خودشان در جنگ از اونها استفاده کردند. همینطور می دانیم که اروپایی ها گروه کثیری از مردم آفریقا را در اون سرزمین هایی که مستعمره کشورهای اروپایی بود به بردگی می گرفتند و اونها را منتقل می کردند به کشورهای دیگر از جمله منتقل می‌کردند به سرزمین تازه کشف شده آمریکا در اون زمان. و خیلی از این سیاه‌پوستانی که در آمریکا هستند در واقع ریشه اونها برمیگردد به همون بردگانی که توسط اروپایی‌ها از میان مردم ساکن در آفریقا به عنوان برده گرفته می‌شدند و منتقل می‌شدند برای خرید و فروش به آمریکا. پس مسئله بردهداری که امروزه در نزد همه مردم دنیا اعم از صاحب نظران و دیگران یک امر به شدت مذموم و قبیح و ناپسندی دانسته می شود، سابقا اینطور نبوده. به این نکته توجه بکنیم و از اینجا پی ببریم به این مطلب که تمسک کردن به مسئله سیره عقلا در این مورد برای آنکه بردهداری به هیچ وجه جایز نباشد، برای اثبات اینکه بردهداری به هیچ وجه جایز نباشد، خیلی محل تردید خواهد بود. خیلی خوب، این یک مقدمه. ولیکن هذا علی ذکر منکم، این در خاطر شریفتان باشد که مسئله بردهداری در طول زمان چنین فراز و نشیبی را به خود دیده است. و اما در باب دیدگاه اسلام نسبت به مسئله بردهداری، ما باید چند نکته را بیان کنیم تا با توجه به اون چند نکته دیدگاه اسلام در خصوص این موضوع آشکار بشود. نکته اول آن است که یک تفاوت بسیار زیادی بین بردهداری از دیدگاه اسلام و بردهداری در میان غیر مسلمانان وجود دارد. آنقدر این تفاوت زیاد است که شاید بشود گفت اصولاً بردهداری در اسلام یک موضوع دیگری است، غیر از آنچه که تحت نام بردهداری در کشورهای غیر اسلامی دیده میشه. یعنی این دوتا را ما باید دو موضوع مستقل بشمریم. اگر هم نتوانیم با قاطعیت این دوتا را دو موضوع کاملا جدای از هم بدانیم، حداقل سخنی که میتوانیم بگیم این است که این دو موضوع تفاوت بسیار زیادی، تفاوت‌های بسیار زیادی با هم دیگر دارند. بردهداری در میان مردم مسلمان و بردهداری در میان مردم غیر مسلمان در کشورهای غیر اسلامی. این اولین نکته است که برای بررسی دیدگاه اسلام در مسئله بردهداری الزاماً باید به اون توجه داشته باشیم. خب اثبات کنیم این مطلب را. چگونه بردهداری در سرزمین‌ها و کشورهای اسلامی تفاوت‌های چشمگیری دارد با بردهداری در سرزمین‌ها و کشورهای غیر اسلامی؟ پاسخ این سوال این است که در کشورهای غیر اسلامی برده یک موجودی در حد حیوان تلقی می شد و لذا مالک برده مجاز بود هر بلایی که می خواهد بر سر این برده بیاورد، همونطور که مالک یک حیوان مجاز شمرده می شد که با حیوان خودش هر جوری که می خواهد رفتار بکند. این مطلب را هم در میان اعراب جاهلی قبل از اسلام می توانیم ببینیم، هم در میان سرزمین های غیر اسلامی تا ابتدای قرن بیستم می توانیم ببینیم. کافیه یک مراجعه بفرمایید به کتاب هایی که در این زمینه راجع به وضعیت بردگان در آمریکا نوشته شده و یا مراجعه داشته باشید به فیلم هایی که در این زمینه توسط خود غربی ها تولید شده و نشان دهنده وضعیت به شدت متأثر کننده بردگان در آمریکا و اروپا است. کاملا مانند یک حیوان با بردگان برخورد می شود. در نقطه مقابل وقتی که به دیدگاه اسلام در مورد بردگان توجه می کنیم می بینیم تفاوت خیلی خیلی چشمگیر است. این تفاوت چشمگیر را ما نمی توانیم از کنارش به سادگی عبور کنیم. لذا بنده می خواهم در اینجا تعدادی از روایاتی را که به وضوح نشان دهنده این تفاوت است خدمت شما عرض بکنم تا آشکار بشود این تفاوت چشمگیر. از جمله روایاتی که در این زمینه داریم روایتی است از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله، مطابق روایتی که از اون حضرت نقل شده می‌فرماید: ما زال جبرائیل یوسینی بالممالک. همیشه جبرائیل علیه السلام سفارش بردگان را با من در میان می‌گذاشت، در مورد بردگان سفارش می‌کرد به من. حتی ظننت انه سیجعل لهم وقتا اذا بلغوا ذلك الوقت اعتقوا. تا جای این سفارش های جبرئیل ادامه پیدا کرد و آنقدر زیاد شد که من گمان کردم که جبرئیل میخواهد یک وقتی را تعیین بکند که هرگاه بردگان به آن زمان و وقت معین برسند خود به خود آزاد بشوند، چه مالکشان اجازه آزاد شدن به اونها بدهد و چه نه. خب این خیلی نکته مهمی است که در این روایت می‌بینیم و یک روایت دیگری هم در ضمن مباحث بعدی قرائت خواهیم کرد که این مضمون را که جبرائیل من گمان می‌کردم می‌خواهد یک وقتی را مشخص بکند که بردگان در اون وقت آزاد بشوند، این مضمون را تایید می‌کند. خب این یک روایت. روایت دیگر که نشان دهنده تفاوت بسیار زیاد بین بردهداری در سرزمین‌های اسلامی با کشورهای غیر اسلامی است، رفتار امیرالمؤمنین علیه السلام است با قنبر که برده آن حضرت بود، غلام آن حضرت، یعنی برده آن حضرت بود. حضرت رفت از بازار یک پیراهن 3 درهمی و یک پیراهن 2 درهمی تهیه کرد و پیراهن 3 درهمی را، یعنی پیراهن گرانتر را، به قنبر داد. قنبر به حضرت عرض کرد که انت اولا به، یا امیرالمومنین شما سزاوارتر هستید که از این پیراهن 3 درهمی استفاده بکنید. تسعد المنبر و تخطب الناس، شما بر فراز منبر می روید برای مردم سخنرانی می کنید، پس سزاوار است که شما این پیراهن گرانتر را بپوشید. فقال علیه السلام، امیرالمومنین در پاسخ قنبر چنین فرمود، فرمود و انت شاب ولک شرت الشباب. حضرت فرمود که در نقطه مقابل تو جوانی، تو نشاط جوانی داری، ولک شرت الشباب، تو نشاط جوانی داری. زیباتر جمله بعدی است که امیرالمومنین فرمود و انا استحی من ربی ان اتفضل علیک، من خجالت میکشم از خداوند که بخواهم خودم را بر تو برتری بدهم. چقدر متفاوت این نگاه و این رفتار با نگاه و رفتاری که در کشورهای غیر اسلامی راجع به بردگان وجود داشته. حضرت با پیغمبر مانند فرزند خودش رفتار میکند. بعد اضافه کرد اینکه امیرالمومنین فرمود من خجالت میکشم از پروردگار خودم که بخوام بر تو خودم را برتری بدهم. فرمود سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول، این که من خجالت میکشم که خودم را بر تو برتری بدهم، دلیلش این است که از پیامبر اکرم این حدیث را شنیدم که فرمود البسوهم مما تلبسون و اطعموهم مما تأکلون. فرمود از همان لباس هایی که خودتان می پوشید به بردگانتان بدهید که بپوشند، و از همان غذایی که خودتان می خورید به بردگانتان بدهید که بخورند. چقدر زیباست این روایت. روایت دیگر از امام صادق علیه السلام، فوق‌العاده است واقعا این روایت، در کتاب کافی جلد 8 صفحه 87 راوی میگوید بعث ابو عبدالله علیه السلام غلاما له فی حاجت. امام صادق علیه السلام غلامی داشت، برده‌ای داشت، او را فرستاد برای انجام کاری. فابطأ، اون غلام دیر کرد. فخرج ابو عبدالله علیه السلام علی اثره لما ابطأ علیه، وقتی که امام صادق معطل شد و دید که این غلام نیامد، خبری ازش نشد، خود حضرت بلند شد و رفت به دنبال غلام. فوجده نائما، حضرت یک بار با غلام مواجه شد در حالی که غلام خوابیده بود یک گوشه ای. خب هر کس دیگری غیر از حضرت اگر بود، خصوصا در کشورهای غیر اسلامی، چگونه با این غلام رفتار میکرد؟ در روایت داریم که فجلس عند رأسه یروحه، حضرت کنار سر این غلام نشست و شروع کرد به باد زدن او. هوا گرم بوده، برای اینکه این غلام در خواب خودش احساس آرامش و راحتی بیشتری داشته باشد، حضرت شروع کرد به باد زدن این غلام. حتی انتبه، تا زمانی که این غلام بیدار شد. فلم من تبه، وقتی که بیدار شد باز حضرت با او با تندی برخورد نکرد. قال له ابو عبدالله علیه السلام یا فلان والله ما ذاک، والله ما ذاک، ما ذاک لک تنام اللیل و النهار. از این عبارت پیداست که غلام آدم تنبلی بوده. حضرت بعد از آن که این غلام بیدار شد فرمود فلانی به خدا قسم اینطور نیست که تو هم روز بخوابی و هم شب بخوابی. شبها که به طور معمول میخوابی، روز هم بیای بخوابی و کارهایی که به تو سپرده میشود انجام ندهی. لک اللیل و لنا منک النهار، شبها مال خودت بخواب، ولی در روز کارهایی را که ما به تو واگذار میکنیم انجام بده. این نحوه برخورد را ملاحظه بکنی، چقدر برخورد صمیمانه و دوستانه است. از جمله روایات دیگری که در این زمینه داریم، روایتی است از ابوذر که کلامی از رسول خدا را در آن نقل می کند، همون کلامی که از امیرالمومنین علیه السلام هم شنیدیم. ابوذر می گوید سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول اطعموهم مما تأکلون و البسوهم مما تلبسون، به غلامانتان، به بردگانتان از همون غذایی بدهید که خودتان می خورید، و همان لباسی را بر آنان بپوشانید که خودتان استفاده میکنید. روایت دیگر عن علی ابن ابی طالب علیه السلام، خیلی این روایت شنیدنی و قابل تأمل است. قال لما احتضر رسول الله، امیرالمومنین علیه السلام در این روایت دارد زمان احتضار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را بیان می کند که حضرت چه حالت هایی داشت و چه سخنانی را در حال احتضار مطرح فرمود. خب حال احتضار یعنی اون حالی که انسان در آستانه خروج از این دنیا قرار دارد، جزء مهمترین حالات زندگی انسان است، بلکه باید بگیم مهمترین زمان و حالت در زندگی انسان است. چه حالی از اون مهمتر؟ اون زمانی که انسان آخرین نفسها را دارد می کشد. خب بنابراین چون مهمترین زمان زندگی انسان است، مهمترین سخنان هم در همین زمان بیان می شود. شخصی که در این وضعیت قرار می گیره دیگه نمی توانه به امور مختلف بپردازه، باید گزینش بکنه. الاهم و فالاهم، مهمترین حرف هایی را که نگفته یا گفته است و تکرار آنها را لازم می داند باید در این حالت بیان کند. خب ببینیم پیامبر اکرم در چنین حالتی به چه مطالبی تذکر دادند. مطابق این روایت امیرالمومنین می‌فرماید که یکی از سخنانی که پیامبر اکرم در حالت احتضار بیان فرمود این بود: اوصیکم بالضعیفین، اوصیکم بالضعیفین خیرا، الیتیم والمملوک. حضرت فرمود من شما را سفارش میکنم در مورد دو دسته از افراد که اینها ضعیفند و نیاز به توجه ویژه شما دارند. سفارش میکنم که با این دو دسته به خوبی رفتار کنید. اون دو دسته یک یتیمان و دو بردگان. الله اکبر، الله اکبر. پیامبر خاتم یعنی بزرگترین پیامبر الهی در آخرین لحظات عمر شریف خود می‌فرماید من سفارش می‌کنم در مورد این دو دسته به خوبی رفتار کنید. چقدر اهمیت دارد این موضوع، یکی در مورد یتیمان و دیگری در مورد بردگان. این همون چیزی است که در اصطلاحات امروز بهش میگن تبعیض مثبت. گروهایی هستند که اگر در مورد اونها توجه ویژه اعمال نشود مورد ظلم قرار میگیرند. الزاماً برای آن که برابری بین آنان و سایر اقشار جامعه ایجاد بشه نیازمند توجه ویژه مردم و حکومت هستند، یعنی نیازمند یک تبعیض مثبت هستند. می‌فرماد یکی از اون گروه‌هایی که نیازمند این تبعیض مثبت است یتیمان هستند و گروه دوم بردگان. فوق العاده است این روایت. روایت دیگری را عرض بکنیم و بحث امروز را خاتمه بدیم و در جلسات بعد انشاءالله این موضوع را پی بگیریم. روایتی از امام رضا علیه السلام است. در یکی از سفرها، گویا در اون سفری که حضرت از مدینه تشریف می آوردن به خراسان که همراه ایشان غلامان و بردگانی هم بودند، در بین راه که توقف کردند برای غذا خوردن، یکی از همراهان امام به حضرت عرض کرد که خوب است که دو تا سفره دستور بدهید بیاندازند، یک سفره برای غلامان و سفره دیگر برای خودتان و همراهان. حضرت از شنیدن این سخن ناخشنود شد، فرمود مه این سخن را واگذار، دیگر چنین سخنی مگو. ان الرب واحد والاب واحد والام واحده والجزاء بالاعمال. واقعا روایت تأثیرگذار و بسیار زیبایی است. فرمود واگذار این سخن را، کنار بگذار این حرف ها را، پروردگار همه ما یکی است، پدر همه ما یکی است، مادر همه ما یکی است، والجزاء بالاعمال، پاداشی که خداوند به انسان ها میدهد بر اساس اعمال آنهاست. یعنی وقتی پدر و مادر ما یکی است، وقتی پروردگار ما یکی است، ما چطور می توانیم خودمان را که جزو بردگان نیستیم بر بردگان مقدم بداریم؟ خدای ما و بردگان یکی است، پس در این جهت ما امتیازی نداریم. پدر و مادر ما با این بردگان یکی هستند، آدم و حوا علیهم السلام، پس در این جهت هم امتیازی نداریم. والجزاء بالاعمال، پاداشی که خداوند در قیامت به افراد میدهد بر اساس اعمال خیر آنهاست. ان خیرا فخیر و ان شرا فشر، اگر عمل خیری داشته باشند خداوند جزای خیر میدهد و اگر عمل ناپسندی داشته باشند جزای بد به اونها میدهد، پس در این جهت هم تفاوتی نیست. بنابراین ما چرا باید سفره خودمان را از سفره بردگان جدا کنیم؟ بسیار زیباست این روایت. این روایت ها را آدم باید یک به یک بخواند. من الان به یک تعداد قلیلی از این روایات اشاره کردم، ولی روایات در این زمینه زیاده تا به وضوح نگاه اسلام به مسئله بردگان روشن بشود و بدانیم که وقتی راجع به بردهداری صحبت می کنیم، اون قبحی که از مسئله بردهداری در کشورهای غیر اسلامی به ذهن ما می رسد به هیچ وجه با آنچه که در کشورهای اسلامی راجع به این موضوع وجود داشته قابل مقایسه نیست. انشالله دنباله بحث را در جلسه آینده ارائه خواهیم داد. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.